ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
جدیده بنده دوره معاصر از دوره های درخشان ادبیات فارسی است.
از وقتی که زبان فارسی دری گسترش میاد در سرزمین ایران و را رود تا کاشغر دیگر تا اندونزی،
زبان فارسی کم دانه
خوبصورت لفظ جو آئے عرب ایران سے،
خدمت گزار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه دہلی،
از دست داده های خود را دوباره احیاب. یکی از دست داده های ما این خط فارسی است
و تا زبان فارسی باقی است تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
وطن فارسی، کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
ای زبان فارسی، ای در دریای دری، ای زبان فارسی، ای در دریای دری، ای تو میراث میاکان، ای زبان مادری، ای تو میراث میاکان، ای زبان مادری.
به نام چاشنی بخش زبانها، حلاوت بخش معنی در بیانها. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. بنده بهروز رضوی به همراه محمد حسینی باقسنگانی، مؤلف و تهیه کننده برنامه وطن فارسی، سعی داریم از زبان و ادبیات فارسی در کشورهای مختلف سخن بگیم. همراهی تنی چند از همکاران ارزنده من از کشورهای مختلف دنیا باعث افتخار ماست که از زبان فارسی در کشورهای مختلف دنیا برای شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ بگیم. خانم کریمی، لطفاً شما آغاز کنید.
سلام و وقت خوش یاران یگانه همدل. سپاس از شما استاد بهروز رضوی عزیز. بنده پیشنهاد میکنم در این برنامه به صورت ویژه درباره زبان فارسی در کشورهای شبه قاره حرف بزنیم.
منم موافقم. یک نکته جالب حضور شعر و ادبیات فارسی در بنگلادش است. میخوام درباره زبان فارسی، آموزش زبان فارسی در دانشگاه ها چند تا چیز مورد نظر شما قرار میدهم. زبان فارسی از زمان قدیم در مدارس دینی تدریس میشد، ولی دانشگاه ها هم در الان حال حاضر 3 دانشگاه زبان فارسی آموزش میدهند. دانشگاه بزرگ و قدیمی ما دانشگاه داقا هست. 2021 میلادی این تأسیس شد و همزمان با زبان فارسی، این رشته زبان فارسی، این دانشگاه آغاز شد. پس در 3 دانشگاه دانشجویان زیادی درس زبان فارسی درس میخوانند. استادان 30 تا استاد تقریبا در 3 دانشگاه تدریس میکنند. پس ما در این رشته ها زبان رشته زبان فارسی، شعر کلاسیک فارسی، شعر معاصر فارسی، رمان فارسی بچه ها درس میخوانند. خیلی رمان ها ترجمه شده. یک رمان سیمین دانشوار به زبان بنگلا ترجمه شده. یکی از استادان ما در دانشگاه داکا، آقای مومیت الرشید، ایشون خیلی سریال های برجسته ایران را به زبان بنگلا ترجمه کرده و الان در شبکه های بنگلا پخش میشه و خیلی معروف شده. یعنی تقریبا هر بینندگان بنگلادش درباره این سریال ها آگاه هستند. خود نظرالاسلام خیلی شعرهای فارسی ترجمه کرده و خودش هم شعرهای بنگالی هم خیلی واژه‌های فارسی استفاده کرده. خدمت شما میگویم که رباعیات خیام برای اولین بار خود نظرالاسلام در زبان بنگلا ترجمه کرده. خیلی آدم‌های ادیب دوست این کتاب را دوست دارن، یعنی که همه توسط خود نظرالاسلام با رباعیات خیام آشنا شدند. قاضی نظرالاسلام اولین نفری هست که واژه های فارسی رو زیاد استفاده کردن. و همزمان یک آقای دیگه هم هست، آقای محیط‌لال مجموعه دار، ایشون هم این دو سه نفر خیلی در شعرهای خودشون زبان واژه های فارسی استفاده کردن. من به خدمت شما عرض میکنم که یک ترانه هست که اون ترانه قاضی نازل اسلام هست که قاضی نازل اسلام در اون ترانه شیراز و حافظ رو ستایش کرده، که تعریف کرده.
موافق باشیم بشنویم این آهنگ رو.
بله.
নারগিস বনে ঝরাবন গোলাপে বিলাপ শোনে বুলবুলি নীরব নারগিস বনে ঝরাবন গোলাপে বিলাপ শোনে বুলবুলি নীরব
نرگس بونه. قاضی نازل اسلام فقط شاعر نبود، با هر حال ایشون یک موسیقیدان بزرگ هم بود، موسیقیدان بود و روزنامه نگار بود. سه چهار تا روزنامه در اون زمان خودش چیز کرده، تهیه میکرد. مثلا نامشون رو بیشتر شما بگویم، نابوجود، یک یعنی زمان نو، محمدی، یک روزنامه بود که قاضی نازل اسلام تهیه میکرد.
شیراجر نو روزه حال گون ماشه جنو تار پریار شما دیر پاشه شیراجر نو روزه حال گون ماشه جنو تار پریار شما دیر پاشه ترون ایران کوی কাঁদে নিরজনে ঝরা বন গোলাপে বিলাপ শোনে বুলবুলি নীরব নারগিস বনে। উদাসীন আকাশ স্থির হয়ে আছে জল ভরা মেঘ লয়ে বুকের কাছে উদাসীন আকাশ স্থির হয়ে আছে জল ভরা মেঘ লয়ে বুকের কাছে সাকির শরাবেরো পিয়ালার পরে শকরুন অশ্রুর বেল ফুল ঝরে সাকির শরাবেরো পিয়ালার পরে শকরুন অশ্রুর বেল ফুল ঝরে যে আছে ভাঙা চান মলিন আনোনে ঝরাবন গোলাপে বিলাপ শোনে বুলবুলি নীরব নারগিস বনে ঝরাবন গোলাপে বিলাপ শোনে বুলবুলি নীরব نرگسی
بونه. آلیوت جدن لذت بردیم. چه خوبه که آقای مظهرالاسلام درباره شعر و این قطعه بیشتر بگن تا بدونیم چه مفاهیم و ارزش‌های ادبی و هنری در این قطعه وجود داره.
قاضی نظراسلام فقط شاعر نبود، با برحال ایشون یک موسیقیدان بزرگ هم بود، موسیقیدان بود و روزنامه نگار بود. ایشون 3-4 تا روزنامه در اون زمان خودش چیز کرده، تهیه میکرد. مثلا نامشون را به خدمت شما بگویم، نابوجوک، یک یعنی زمان نو، فارسی میشه زمان نو. این و محمدی یک روزنامه بود قاضی نظراسلام تهیه میکرد. پس قاضی نظراسلام، نکته جالبی این است که قاضی نظراسلام تقریبا 70 سال زنده موند، ولی ایشون در 40 سالگی فکر میکنم، یا در 38 سالگی کلا یک مریض شدید مبتلا شد و نتونست آخر زندگی دیگه صحبت کرد. یعنی هر از آثاری که ما میبینیم قاضی نظراسلام از سن 20 سالگی تا 38 سالگی، فقط 18 سالگیشون در زمینه ادبی کار میکرد، ولی اینقدر کارهای زیاد انجام میداد که خیلی قابل ستایش است.
Alga karago kumpar bandun dil wahi mera.
جناب دکتر علی بیات، استاد دانشکده زبانهای خارجی دانشگاه تهران، که از حضورشون تشکر میکنم و میخوام که صحبت کنن با ما.
ادیبان اردو چه در نظم و چه در نثر، هر دو ناخواسته واژه های فارسی رو به کار میبرند و نیز ترکیب های جدید دارن میسازند و استفاده میکنند.
ترکیب های جدید فارسی در
اونجا ساخته میشه که اگر بگیم بعضی هاش رو ماها شاید متوجه نشیم میگین چی چرا میگه. یعنی شما نگاه میکنید یک ترکیب دو یا سه کلمه ای هست، واژه ها فارسی هستن یا عربی فارسی هستن ساختار، اما ما اون مفهوم رو نمیگیریم که اونا، چون اونها جدیدن دارن این مفاهیم رو بار معنایی رو به این ترکیب ها میدن.
چیزی به خاطرتون از این کلمات و ترکیبات؟
مثلا حالا به کلمه قدیمی رو خدمت استاد عرض کنم، ما کلمه راه رو رو داریم. کلمه راه رو رو ما الان معمولا بچه های ما، نوجوان ها میگن کوریدور رو میگن راه رو، اما اون واژه اصلی فارسی راه رونده یعنی عابر در اردو همچنان استفاده میشه. شکاری یعنی شکارچی.
بله.
و بسیاری از این واژه ها درس کردم یه کتاب بسیار قطور مشتمل بر 40,000 واژه رو ایشون آقای دکتر مرحوم چودری جمع‌آوری کردن. این هست زبان اردو. حالا من در خدمتتون هستم در بخش بعدی، سوالای بعدی.
بسیار متشکرم، ممنون هستم. آقای مصور احمد طاهر، شما خواهش می‌کنم درباره زبان اردو در پاکستان و همینطور تأثیری که از زبان فارسی گرفته و می‌گیره یا اثراتی که زبان فارسی می‌ذاره برام صحبت کنید.
بله، سپاسگزارم آقا جان. این حقیقت است که سال‌هاست که فارسی رخت از شبه کره، از پاکستان و هندوستان بسته و به ایران آمده، اما ما ببینیم که زبان ما، زبان اردو، بیشتر کلمات فارسی را داره و ما مثلا یک بعضی موقع مثلا رهبر هست، راهنما هست، اینجوری که این مثلا ساختار زبان فارسی است و بیشتر کلمات که در مثلا نامهای روستاها، نامهای شهرستانها که وقتی که ما اون را درست میکنیم از فارسی کمک میگیریم. بیشتر شاعران ما مثلا علامه محمد اقبال لاهوری مثلا غالب هست، اسدالله غالب هست، بدیل هست و مثلا شاعران بعدی که در شاعران معاصر هستن، هر شاعری میخواهد که در فارسی یه منظومه را بسراید و در پاکستان در این روزها بیشتر سعی بیشتر در این مورد سعی میشه که زبان فارسی رایج و زبان فارسی بیشتر گسترش پیدا میکنه. مثلا ما چهار دانشگاهی بزرگ داریم در پاکستان، و دانشگاه نومل هست، دانشگاه پنجاب هست، دانشگاه سرگوتا هست و دانشگاه بهاولپور. دانشگاه بهاولپور اون هم در اون بخش فارسی وجود داره و هر روز تعداد دانشجویان زیاد و زیادتر میشه، چون ما نمیتونیم زبان اردو را بفهمیم به طور کامل تا موقعی که ما زبان فارسی یاد بگیریم، و بدون یاد گرفتن زبان فارسی ما نمیتونیم که منظومه های شاعران میانه، ادبیات میانه را یاد بگیریم یا از اون مطلب را یاد بگیریم. پس ما مجبور هستیم که زبان فارسی را یاد بگیریم یا در زبان فارسی را دنبال بکنیم، چون زبان ما متاسفانه بیشتر در پاکستان به زبان انگلیسی صحبت میشه و این آسته آسته انگلیسی جای فارسی را میگیره. و این ما مثلا در پاکستان رادیو فارسی را نداریم، مثلا شبکه تلویزیونی فارسی را نداریم، مثلا ما فرهنگ فارسی آسته آسته دور میشیم. باید ما ایرانیان و باید فارسی زبانان سعی کنند که ما به این فرهنگ دور نشیم.
به نظر شما راهش چیه؟ چه میشه کرد؟ ایرانی ها چیکار میتونن بکنن؟
وقتی من دانشجو بودم در دانشگاه نومل، اون وقت ما میخواییم که رادیو گوش کنیم، خیلی تلاش کردیم که یک رادیو خوبی به دست بیاید، اما بعد از تلاش بسیار ما یک رادیو افغانی را پیدا کردیم، از اون یعنی که فارسی را یاد گرفتیم، چون اساتید ما گفتن که باید شما فارسی را گوش کنید، برای برنامه های فارسی را گوش کنید. ما مثلا یک سریال یوسف را خیلی در پاکستان رایج هست، بیشتر مردم اون ترجمه هم شده به زبان اردو، بیشتر مردم مثلا در این مورد میخوان که ما فقط فرهنگ ایرانیان را از سریال یوسف یاد گرفتیم.
بسیار عالی. چطور است که از جناب دکتر بیات بخوایم که ایشان هم درباره حضور موسیقی مبتنی بر رخدادهای فارسی در کشورهای شبه قاره بر ما بگویند. جناب آقای دکتر، گفتنی های شما رو بشنویم.
بله، ببینید، بخش عظیمی از سرودهای فارسی در شبه قاره اتفاق افتاده. ما شاعران بسیار بزرگی داریم در شبه قاره، از امیر خسرو دهلوی حدودا قرن هفتم هجری قمری بگیریم تا دوره معاصر، شعرهای بسیاری رو داریم که به فارسی شعر گفتن. و باز هم باید اشاره کنم به جناب امیر خسرو دهلوی که علاوه بر این که شاعر بسیار بزرگی بود، موسیقیدان بسیار بزرگی بود. ایشون یک سبکی رو در موسیقی اختراع کرد که به ریخته معروف شد، ریخته به قول خودشون. ایشون یه سری از آهنگ‌ها و سبک‌های موسیقیایی فارسی و هندی رو با هم درامیخت و این درامیختگی رو ایشون اسمش رو گذاشت ریخته. البته در این که این کلمه ریخته آیا فارسی هست، از ریختن فارسی هست یا رکتا از زبان دکنی هست، در این علما اختلاف دارن، ولی به هر حال
ترک زبان‌ها
به این اسم ریختن معروف است و اصلا این کلمه ریخته بعداً به اسم شعر اردو هم، یکی از نام‌های شعر اردو در گذشته همین کلمه ریخته بود. آقای دکتر، یکی از اساتید دانشگاه کراچی، من چند وقت پیش تو یکی از مجلات می‌خوندم، ایشون نوشته بودن که این کلمه واقعا ریختن فارسی، از مصدر ریختن فارسی هست یا نه در این شک است، منتها این موسیقی که امین خسرو دهلوی اختراع کرده بود اسمش ریختا بود. و جالب اینه بدونید که یکی از موسیقی های بسیار گوشنواز دلنشین شبه قاره قوالی است.
بله بله.
دوستان حتما بله. شنیدن بله. قوالی و بخش عظیمی از شعرهایی که در توسط قوالهای بزرگ خونده شده و الان هم خونده میشه اشعار فارسی هست و اشعاری است که با دستمایه های عرفان و تصوف و اینها همشون یعنی بخش عظیمی از فرهنگ فارسی رو انتقال میدن توی اینها و ما بسم الله خان رو در هندوستان داشتیم، نصرت فتح علی خان رو در پاکستان داشتیم و هنوز هم خانواده نصرت فتح علی خان هستند در کار قوالی و میخونند. البته موسیقی های سنتی و فولکلوریک و محلی ها توی زبان های مختلف شبه قاره از پنجابی و سندی و پشتو و همجوری بریم توی داخل هندوستان اونها هم یعنی واژه های فارسی رو و موسیقی های فارسی رو دارند.
سرمت دردی عجب شکست کردی ایمان با فیدای چشم مست کردی عمری کی بایا تو احادیث گزشت رفتی و نسار بود پرست کردی چشم مست
خب در پاکستان چطور؟ اگر مصور احمد طاهر در این زمینه بگن عالیه، در بسیار از قوالی ها شعر فارسی حضور پررنگی داره.
بله، بیشتر شاعران و بیشتر موسیقی دانان در این مورد سعی کردن که به زبان فارسی سروده ها را بسرایند. مثلا نصرت فتح علی خان که دوری که آقای ابیات گفتن که نصرت فتح علی خان هم در این زمینه قوالی گفتن، یعنی قوالی های بیشتر شعرهای فارسی را در زمینه قوالی سرودن و هم غلام علی هم در این زمینه شعرهای فارسی را سروده از مهدی حسن هم شعرهای فارسی را سروده است و هم شاعران جدید و موسیقی دانان و سعی میکنند که در این زمینه حداقل یک سروده فارسی را هم بسرایند. ما در قوالی شعرهای فارسی را بیشتر خوانندگان پاکستانی صحبت شعرهای فارسی را خوندن. علاوه بر قوالی ما خوانندگان زیادی داریم در این زمینه که شعر فارسی را سرودن، مثل مهدی حسن هم شعر فارسی را سروده، مشاعر غزلیات خسرو را سروده و غلام علی هم یک خواننده یعنی مهم پاکستان است که اون هم سروده های فارسی را سروده و عبد پروین هم در این زمینه شعرهای فارسی را سروده است.
من تصحیح میکنم استاد، به نظرم ایشون منظور از سرودن منظورش که خوندن به آواز،
به آواز
بله، یعنی به سرود خوندن بله و همینطور ملکه بله درست گفتی شما، مثلا ملکه نورجهان که ملکه خیلی جزء بهترین خواننده خانم هست، ایشون هم بسیاری از این غزلیات فارسی رو خوندن.
شما راست میگی که بیشتر خواننده های پاکستانی شعرهای فارسی رو خواندن.
عالی، گفتنی های دوستان شنیدیم. حالی از آقای لقمانزاده بشنویم و من ازشان بپرسم که شعر فارسی در موسیقی افغانستان چطور است، حضورش و عدم حضورش به چگونه است. موسیقی اساسا در تاجیکستان چه مشخصاتی دارد و آیا شعر فارسی مورد توجه قرار میگیره یا خیر؟
شاید ذکر است که بگم که موسیقی تاجیکستان دو نوع هست، که ما یک فلک داریم که فلک سرایان هستند که میگیم که بیشتر در دامن کوه پناه میبرند و اون شعره که میخونن، و یک موسیقی داریم که موسیقی شیش مقام که شیش تا آلات موسیقی بزرگ رو در بر میگیره، مثل دوتار، ستار، تنبک، چنگ و آلات های موسیقی دیگر رو در بر میگیره که از دوره باربد که از دوره ساسانیان بود، موسیقیدان ساسانیان بودن، از اون دوره شروع شد و بعد به روال عادی اومد و به دوره سامانیان رسید و دوره سامانیان زبان تاجیکی یا فارسی نقش و نمای جدیدی پیدا کرد و رودکی اومد توسط چنگی که خودش می نواخت اومد اون شعر رو گفت و شروع کرد به خوندن و اون شروع موسیقی به نقش و نمای جدیدتر رسید و این بوی جوی مولیان آید همی، یار مهربان آید همی رو با چنگ خونده بود که به دل شاه سامانی نشست و باد برون خودش رو بست از هرات و به سوی بخارا برگشت. و موسیقی تاجیکستان این شیش مقام که مثلا چند پیش روز شیش مقام برگزار شده بود که ما تونستیم با تمام شیش مقامان کشورهایی که مثل افغانستان، ایران و ازبکستان رو دعوت میکردن قبلنا، الان که وقت به سبب بیماری کرونا نتود این دعوت بکنن و در خود تاجیکستان این برنامه برگزار شد با شیش مقام سرایان خود تاجیکستان این خونده شد. و ما خواننده های زیادی داریم مثل جورابک مرادوف، بعد دولت منخار و دیگرها که اومدن تونستن این چیز رو بگن و معرفی کنن به فرهنگ تاجیکستان رو. و این موسیقی امروز خیلی طرفداران داره، نوجوانان، جوانان به این گروه ها پیوست میشن و اینها شروع میکنن به خوندن موسیقی های شیش مقام و فلک و ما همین برنامه رو ادامه داریم میدیم و انسمبل داریم که بگوییم به انسمبل به زبان فارسی چه گروه موسیقی داریم که به نام شیش مقام و فلک سرا که رئیس مثلا گروه فلک سراها دولت من خال هست و گروه شیش مقام و سرای تاجیکستان آقای جورابک مرادوف هستن که اونها تونستن این موسیقی رو گسترش بدن و خواننده های جوانی رو به این گروه جذب کنن.
چرخ آور دیه آی کن بدم مرا با بلخ آور دیه
عصرتون بخیر دوستان عزیز شنونده. از لحظاتی دیگر برنامه زنده حافظیه کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ به شما تقدیم میشه تا ساعت 21:09 شب.